بسم الله الرحمن الرحیم. محرم 1401 هجری مطابق 19 آبان ماه 1359 هجری شمسی است که مجدداً توفیق ادراک محضر مبارک دوستان گرامی دست داد. امیدواریم که در معرفت النفس گامی فراتر نهیم و با مدد اولیاء الله به رموز و اسرار این صحیفه کامله الهیه آشنایی بیشتر پیدا کنیم. از نفس تعبیر فرمودن صحیفه کامله الهیه، چون در مقام قابلیتش اون سعی وجودی را میتواند پیدا کند که به سرحد مقام شریف صادر اول برسد، ولذا هیچ کتابی، هیچ صحیفه‌ای در نظام هستی بعد از صحیفه کتاب وجودی صادر اول به کامل بودن نفس ناطقه انسانی نمیرسه، چون که هیچ موجودی به غیر از صادر اول، حتی عقل اول، در قوس صعود به مقام صادر اول نمیرسه، چه این که در قوس نزول هم هیچ مرتبه وجودیهی به شأن و منزلت صادر اول راه پیدا نمی کنه. و چون که نفس انسانی به سرحد صادر اول می رسد، یکی از اون الطاف و لطائفش اینه که ایشون رو تعبیر می فرماین به صحیفه کامله الهیه. بعد هم بحثی را انشاءالله در عیون مسائل نفس خداوند توفیق عطا بفرماید اونجا برز برسانیم که تمام موجودات مرتبه مادی دارند و مرتبه مثالی دارند و مرتبه عقلی دارند و مرتبه الهی که اون مرتبه الهی را گاهی تعبیر به مرتبه ملکوتی هم می کنند، تعبیر به مرتبه الهی هم می کنند، تعبیر به مرتبه جبروتی هم می فرمایند و اصطلاحات دیگری هم در این باب دارن. باز الان مقداری ذهن به همی چند تا می رسه. الان تعبیر فرمود که صحیفه کامله الهیه، اون مرتبه اعلای نفس و همه مراتب وجودی الهیتشه، اما هیچ موجودی در مرتبه الهی به کمال نفس ناطق انسانی نمیرسه، گرچه صادر اول چرا، ولذا نفس در نهایت در قوس صعود با صادر اول اتحاد وجودی پیدا میکنه. بعد هم توجه انشاءالله بعدها بحث صادر اول که پیش بیاد می فرمان که جناب ابن فناری میگه که صادر اول از سقع ذات ربوبیه و اونو با چجوری حالا تفسیر کرد و پیغمبری که در قوس صعود عروجن به مقام صادر اول میرسد، امیر المؤمنین میرسد، دیگر انبیا و ائمه هم با حفظ مراتب به این مقام میرسن، اون وقت صادر اول از سقع ذات ربوبیست. یعنی چه؟ انشاءالله بحثاش پیش میاد. چنان که بارها گفته ایم بار دیگر میگوییم که هیچ معرفتی چون معرفت و نفس به کار انسان نمی آید، و سرمایه همه سعادت ها این معرفت است. و اون که خود را نشناخت قاتل و باطل زیست و گوهر ذاتش را تباه کرد و برای همیشه بی بهره ماند. خب از اینجا داریم به تناسب همین چند جمله‌ای که فرمودن از جناب فیلسوف عرب معروف به اسحاق کندی، ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی، ایشون تعاریفی را برای فلسفه ارائه فرمود. 5 تا تعریف ایشون برای فلسفه ارائه کرد یا 6 تا. اون آخرین تعریفش اینه که فلسفه را به معرفت و نفس تعریف فرمود. الان هدف از نقل فرمایش این فیلسوف بزرگوار اینه که میخواهیم بگیم هیچ معرفت و شناختی از معرفت نفس بالاتر نیست. اینه فیلسوف عرب ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی، متوفای حدود 256 هجری قمری، در رساله حدود و رسوم اشیا 6 تعریف از قدما در حد فلسفه نقل کرده است. ایشون یه رساله‌ای داره به نام حدود و رسوم، رسوم اشیا، اصطلاحات منطقیه که در منطق میخواهید اشیا رو تعریف بفرمایید، تعریف 2 جوره، یا تعریف به حد یا تعریف به رسمه. تعریف به حد هم 2 قسمه، تعریف به رسم هم 2 قسمه، حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص. حالا این آقای رساله نوشته که ما اصلا کلن اشیا را تعریف حدی کنیم. تا اونجایی که ذهنمون میرسه میتونیم تعریف حدیشون رو بیان کنیم. اگر نشده تعریف رسمیشون رو تبیین کنیم. ولی اصلا رسالهش به نام رساله حدود و رسوم اشیا، خیلی اصطلاح منطقیه. یعنی رساله‌ای که در تعریف حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص اشیا است. حالا در منطقم دارید، اگر انسان را تعریف کنید، انسان را به حیوان ناطق هم جنس هم فصل میگید، تعریفش حد تامه. یعنی تعریفش تعریف حقیقی به تمامه دیگه، هرچی ذاتیات ماهیت انسان بود رو بیان کردیم دیگه، چیزی فروگذار نشد. اما اگه یه وقت بگیم الانسانو ناطقون، انسان ناطق است، درسته بعضی از ذات انسان رو تبیین کردیم اما تمام ذات انسان تبیین نشده، ولذا این میگن تعریف به حد ناقص. هر کجا تعریف به حد شده بدانید داره ذاتیات یک شی رو بیان میکنه. ذاتیات شی هم یا جنس و فصل اوست. حالا انشاءالله یواش یواش دیگه شما دوستان هم خوبید، به حد و اندازه رسیدید که یه بدایه بخونید، یه نهایه بخونید، یا در حرفا رو زیر رو کنید، حرفای فلسفه متعارف رو هم ببینید، بعد انشاءالله برستون میرسونیم. یعنی ما چند دوری بدایه تلکمه را تدریس کردیم، اون تا نوار زفت نشده بود دیگه. این دوره حالا نهایه و منظومه و اسفارم اخیرن شروع کردیم، اینا داره نوار زفت میشه، اما اون یکی نوار زفت نشده. یه بدایه اقلا مثلا بخونید خیلی خوبه. عبارت هم که عربی رو ترجمه که بفهم رو میشه معلوم میشه دیگه. قرض این یکی هم یه دور منطق حالا این مقداری که درسای قبلی خوندیم تا یه حدی حالا چند اندازه مباحثه زیر رو کرده باشید حرفیه، اما یه منطق کبرا آدم بخونه خیلی خوبه که انشاءالله این درس 49ی که در پیش داریم یک هفته در میان، اونجا راجع به کبرای منطق خیلی هرچی انصاف قضیه میرصد شریف باید در منطق حرف زده میشد، ایشون در طی این 7-8-10 صفحه کبرای فیل منطق آورده. بله کبرای فیل منطق رو ما حدود 2-3 دوره خوندیم. خودم الحمدلله توفیق پیدا کرده بودم چندین دوره برای طلبه ها همون ایام درس گفتی، خیلی خوشمزه است، هم کوتاه هم خیلی عبارات حساب شده. بله، یه منطقه کبرا اگر درست خونده بشه و یک بدایت الحکمه رو هم درست بخونیم خیلی خوبه دیگه. انشاءالله روزی بلکه بشه برای عزیزانی الله، و بیمیلم نیستم که منطق منظومه بخونیم. همین جلد اول سه جلدی که چاپ شده با تعلیقات آقا، منطقش خیلی آقا پرحرفه، به خصوص تعلیقات آقا خیلی فرمایشات داره، خیلی حرفا پیاده شده خیلی. حالا اون بخش حکمت اون دو جلد بعدی رو خوندیم، اما این بخش منطقش را برای عزیزان تدریساً موفق نشدم بخونیم یه دوره. حالا این منظور از اینجا حرف پیش آمد که در منطق اگر ذاتیات شی را در تعریف از ماهیت شی بیاری، بگیم الانسان و ماهو، انسان چیست، ماهیتش چیه. اینجا در تعریفش اگر حیوان ناطق رو بیاریم، میگیم چون تمام ذاتیاتش در تعریف آمده و تعریف به ذاتیات هم یعنی حد، و لذا اینو میگیم حد تام. اصطلاح حد یعنی چه؟ حد شی، یعنی تعریف اون شی به تمام ذاتیاتش یا به بعض ذاتیات. اگر به تمام ذاتیاتش باشه میشه حد تام، اگر به بعضی ذاتیش باشه میشه حد ناقص. مثلا بگیم انسان حیوان است، این حد ناقصه. انسان حیوان ماشیه، مثلا حیوان رونده، این حد ناقصه. اما بگیم که یا انسان ناطق است، باز حد ناقصه، چون یکی از ذاتیات رو در تعریف آوردیم. پس حد تام انسان حیوان ناطق است. یاد رسال انسان در عرف عرفان بخیر اون فصل اول. اگر به نصفش تعریف کنیم انسان حیوان است، یا بگیم انسان ناطق است، این میشه حد ناقص. رسم یعنی شما شی رو به ذاتیاتش تعریف نمی کنیم، به علامتهایش، به مشخصات فردیش، به مشخصات جنسش، نوعش، امثالینا تعریف می کنیم. مثلا بگیم آقا الانسانو زاهکم، انسان خنده کننده است، زاهکم. اینجا چون زهک، مش، رفتن، مثلا اینا اعراض شخصه، خود چه بسوی کسی باشه که یک عمر شل باشه اصلا راه نره، همچون نیست که آدم نباشه، یک عمر اصلا الان لحظه که ما خنده نمی کنیم، همچون نیست که این لحظه که خنده نمی کنیم آدم نباشیم که. اما نمیشه یه لحظه بگید آقا یه لحظه مثلا حیوان جسم نداشته باشه، خب نمیشه. متحرک بل اراده نباشه، خب نمیشه. و همینجور احساس اصلا نداشته باشه، خب نمیشه. دیگه انسانی به اونی که منطقی تعریف کرده دیگه. الان این حرفا بر اساس این که منطقی تعریف کرده. حالا تا فلسفه انسان رو چه تعریف میکنه و من و شما تو معرفت نفس انسان را یک موجود ممتدی از فرش تا فوق عرش گرفتیم، اینا اصطلاحات فلسفی عرفانی خودمونه، وگرنه منطقی داره طبق اصطلاح خودش حرف میزنه. غرض اگر شی را به عرض خاصش تعریف کنیم، یعنی یک صفتی، یک حالی، یک وصفی عارض بر این شیء، بر ماهیتش که مخصوص همین این ماهیته، ماهیات دیگر اینو ندارن، مثلا خنده، زهک، این مخصوص انسانه، حیوانات خنده ندارن. حالا فرض قضیه یه وقتی موردی مثلا حرف اینه که کلی داریم حرف میزنیم، به عنوان مثال ازش استفاده میشه. این میشه آقا حد، این میشه رسم تام. رسم تام یعنی شما تعریف کردید شی رو به یکی از علاماتش که این علامتش عرض خاص مخصوص این شی. اما یه وقتی شی را، ماهیتی را تعریف بکنیم به عرض عامش، مثلا بگیم انسان ماشیه، رونده است، خب یه حیوانات هم دارن راه میرن، همچنین است که این عرض مخصوص انسان باشه. روندگی عارض بر جسم انسان میشه، اما عارض بر جسم دیگران هم میشه. این عرض عامه، هم مال انسانه هم مال غیر انسان. ولی اگه بگیم الانسان و ماشی ماشن، انسان ماشی رونده است، اینجا معلومه که رسم رسم ناقصه، چون در این رسم غیر انسان هم در اشتخالت پیدا کرد. این حالا این آقا اصلا رساله ای نوشته در حدود و رسوم. خب در اون رساله یکی از سوالاتی که مثلا براش پیش آمده اینه که آقا فلسفه رو هم تعریف کن. ولذا تا گفتیم شعر رو تعریف کن، یا با تعریف به حد کنید یا با تعریف به رسم، دیگه از این دوتا بیرونید. وگرنه اگه انسان رو نه به حیوان، نه به ناطق، نه به ماشین، نه به زاهک، هیچی که از این حالا و مشابه این هیچی تعریف بخواه اینا نکنیم، به های نمیشه که. مثلا بگیم الانسانو حجران، انسان سنگه، این تعریف باطل. این چه تعریفی آخه؟ انسان که سنگ نیست که. الانسانو مثلا کوکبون، نه این تعریف هایی اصلا نه اصلا باطله، تعریف نیست، نه حده نه رسمه. و یه چیزی نه انسان سنگه چیه، چوبه چیه، مثلا درخته چیه، نمیشه اینا رو گفت. ولی بگی انسان نامیه مثلا، خب خوب شده، اقلا یکی از اوصاف جسمش رو در تعریفش آوردی. بلای یه چیزی باید ایشون تعریف کنی که ایشون داشته باشه این را، چیزی رو که نداره که نمیشه تعریفش کرد. ولذا ایشون در این کتابش برای تعریف فلسفه 6 تعریف از قدما در حد فلسفه نقل کرده. علی اصطلاح حد اصطلاح منطقیه، یعنی در تعریف فلسفه نقل کرده است. قول پنجم، حالا 5 تا یعنی 6 تا قول نقل کرده، آقا داره به تناسب بحث ما اون پنجمین قولش رو برای ما نقل میکنن که میفرماید الفلسفه تو معرفت الانسان نفسه. فلسفه چیه؟ فلسفه اینه که هر کسی خودشو بشناسه. میگه فلسفه معرفت و شناخت انسان، کی رو بشناسه؟ نفسه، خودش را. میگه فلسفه خیلی تعریف خوشی. بعد آقا میفرمان که یعنی فلسفه معرفت انسان نفس خودش راست، یعنی ذاتش راست. بعد کندی پس از مدح و تحسین حد مذکور گفت که گفت هازا قولون شریف و نهایه بعید القور، اون را تفسیری فلسفی به این بیان کرده است. حالا 6 قول از قدما نقل کرده که فلاسفه قدیم فلسفه را اینجوری معنا کردند. یکی از اون اقوال اینه که فلاسفه قدیم فلسفه را به معرفت الانسان نفسه تعریف کردند. بعد جناب کندی فیلسوف عرب معروف بود دیگه، در زمان حضرت امام حسن عسکری بود ایشون، این آقای ابو یعقوب، ولی ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی، چون در زمان حضرت امام حسن عسکری زندگی میکرد که کفر داشت، مسلمان نبود، مسلمان نبود، گاهی حرفایی رو میزد. گاهی یکی از این بندگان خدا رو رسیده و فرمایشی کرده از شیعه ها تابع حضرت امام حسن عسکری، حرفی رو زده، اون بنده خدا نتونست جوابشو بده. بعد اون آقا آمد خدمت آقا، عرض کرد که آقا جان فلانی همچه حرفی رو گفته و من نتونستم از عهده جوابش بر بیام، گویا مثلا قیامت رو انکار کرده چه از این، حالا یادم نیست دقیقا به بلی حرفا چیه. بعد گفت شما برو بهشون بگو که آیا احتمال میدی که یه همچین چیزی واقعیت داشته باشه یا نه. دیگه ایشون رفت و اون تو فکر فرو رفت، همین آقای کندی تو فکر فرو رفت، برگشت به ایشون گفت که این حرف مال تو نباد باشه، اینو کی گفته؟ آنه این که دانشمند بود، آقا هم خیلی خوب. بله، فرمود بهشون بگو آیا احتمال نمیدی که اون چرا راجب مثلا معادینا میگن حق باشه؟ احتمالم نمیدی؟ خیلی مونده چی بگه. این خیلی یکی از لطائف یا خیلی ها با آدم بحث میکنن، آدم یکی از راه های مناظره همین لفظ احتماله. بله نه آقا اونجوری نخیر. خب احتمالم نمیدی. خب همین که یک احتمالی تو ذهن پیدا بشه برهان به هم میخوره. اذا جاء الشک بطل البرهان، برهان به هم میخوره. یک کسی در اوج برهانم باشه تا بهش بگی احتمال خلاف نمیدی، ایشون بگه خب احتمالش که داره که همین اندازه رو اقرار کنه تمام شده، کار برهانش رسیده. بله ایشون جا خورده. عرض کردم خب فیلسوف عرب و حرف شنیده بود و دانشمند بود و اونم معمولا فلاسفه. بله حالا اینا نوعا این طوری هن. زود به حقیقت میرسن. بله زا گفت این حرف حرف دهن تو نبود باشه، بگو از کجا گرفتی. گفت راستش اینه که امام حسن عسکری به من فرمود ایمان آورد، از اونجا ایمان آورد دیگه. گفت دیگه همین حرف ایشون حقه و ایمان آورد و کم کم مسلمان شده به جناب کندی. حالا ایشون این قول پنجم را در تعریف فلسفه که آوردن، ما این ششت قولشون را تو این معاصر آثار جلد دو، اونجایی که لطیف آوردیم فلسفه چیست و فیلسوف کیست، 17 تا تعریف برای فلسفه آوردیم در یک صفحه نصفی میشه از کتاب های آقا جام جمع جور شده اونجا آمده. 6 تا از اون 17 تا تعریف همینه، یا 17 تا یا 16 تا، شماره هم زدیم. ابجدی الف ب جیم، اون آخرش یو گویا باشه، یه و واب 16، گویا 16 تعریف. 6 تا از اون 16 تا تعریف همین تعریفی است که این آقای فیلسوف عرب از قدما نقل کرده. پنجمین تعریفش این تعریف سنگین. بعد خودش آدم فهمیده حرف شنیده گفت که این تعریف، این قول، حازا این قولم شریف و نهایت، به نهایت شریفه این قول، بعید الغور، بخواد آدم غور کنه به سرش به عمقش راه پیدا کنه خیلی دوره. یعنی به این راحتی آدم نمیشه به عمق این تعریف رسید. خیلی کسی غواص باشه در عمق این دریای تعریف رو بره تا بخواد به اون عمقش، اون سرش، اون باطنش سر در بیاره خیلی طول میکشه. خیلی تمجید میکنه با این حرف این تعریف قول پنجم را جناب اسحاق یعقوب ابن اسحاق. بعد حالا اومده خودشون این قول پنجم را تفسیر کرده، گفت این که میگیم معرفت و نفس، هر کسی خودش را بشناسد، این فلسفه هست. و چرا؟ برای این که الان این تعریفیشون را تفسیریشون را اجازه بفرمایید که چند جمله عرض کنم بعد میرسیم به تعریفشون. چون شما در فلسفه آقا میفرمایید موضوع فلسفه ما چیه؟ موضوع فلسفه موجود به ما و به موجوده. بعد حالا اخیراً در خدمت عزیزان همین اسفار رو که میخوندیم همین جاها بحثمون بود خیلی، که موضوع فلسفه بیانه. حالا انشاءالله اونجاها که نوارها رو بازگوش که میکنید برمیگردید به درس اول معرفت و نفس، حالا باز میبینید که ای سبحان الله آقا اینجا چی پیاده کرده. اون دو سطر درس اول که موضوع فلسفه موجود به ما هو موجود. اصلا فلسفه یعنی چه؟ یعنی وجود. و ما میخواییم پیرامون وجود حرف بزنیم. خب بعد اینجا بحثا پیش آمده که آقا موضوع هر علمی در خود اون علم اثبات نمیشه. مثلا در رشته پزشکی موضوع چیه؟ موضوع جسم انسان من حیث صحت و المرضه. که مثلا جسم انسان رو بررسی کنیم ببینیم کجاها این جسم صحت داره، سلامتی داره، کجاها مریضی داره، چه داروهایی رو بخوره سالم میشه، چه کارهایی رو بکنه بدن سالمه، چه کارهایی رو نکنه بدن مریض میشه. اگر بدن مریض شده برای سلامتی بدن چه کار باید بکنیم؟ این میشه مجموعاً میشه علم طب. حالا باز میشه، اما آیا هیچ طبیبی در خود طب راجع به اصل اثبات جسم بحث فرمود؟ نخیر، اصل اثبات موضوع هر علمی را باید علم دیگر بکنه. مثلا اگر ما در شیمی داریم راجع به احوال جسم بحث میکنیم، آیا هیچ شیمیدانی در شیمیش اصل وجود جسم را شروع کرده برهان قام کنه که اثباتش کنه؟ نه، هیچ کسی همچی کاری نمی کنه. ولذا موضوع هر علمی باید در فلسفه اثبات بشه. حالا سوال پیش میاد که موضوع خود فلسفه رو کدوم علم باید اثباتش کنه؟ بعد اینو پیش آوردن که هر علمی که اصل اثبات موضوعش را از علم دیگری میگیره، پس معلومه که اون علم دیگر حاکم بر این علم، اون علم بالاتر از این علم. چرا؟ برای اینکه شوخی نیست، اون علم داره موضوع این علم رو اثبات میکنه، این علم میخواد راجع به پیرامون این موضوع حرف بزنه، ولی اینکه باید بره اصل موضوع علم خودش را باید بره از سفره دیگری بگیره. و چون تمام علوم، ریاضیات، طب، نجوم، هیئت، همینجور مختلف، موسیقی، علوم تجربی به نحو علل اطلاق دیگه مطلقا، چون همه اصل اثبات موضوعشون را باید از ناحیه فلسفه بگیرن، ولذا فلسفه را آقایان فرمودن اعم العلوم. اعم العلوم، اعم با عین اعم، یعنی عامترین علوم ایشونه، عمومی ترین علم ایشونه. چرا؟ چون برای اینکه تمام علوم در اثبات موضوع به ایشون محتاجه و ایشون به هیچ علمی در موضوعات خودش و در مسائل خودش به هیچ علمی نیاز نداره. هر علمی که از علم دیگر بی نیاز باشه اما اون علم به این علم محتاج باشه، این علم بی نیاز رو تعبیر میکنن به علم غنی اصطلاح. ولذا جناب شیخ ملا صدرا در فرق بین فلسفه و سایر علوم میگه که فرق بین فلسفه و سایر علوم فرق بین غنی و فقیره، چون فلسفه غنیست اما سایر علوم همه فقیرن. چرا؟ برای اینکه اصل اثبات موضوعشون رو باید از فلسفه بگیرن. خب بعد حالا سوال پیش میاد، آقا خود فلسفه موضوعش که فرمودید موجوده به ما و موجوده، وجود یعنی خود فلسفه اصل اثبات موضوع خودش از کجا میگیره؟ جواب، چون ما در صورتی محتاج به اثبات موضوعی هستیم که این موضوع برای ما روشن نباشه. اما اگر یک موضوعی برای ما بیان به ذاته بود، ما دیگه در اثبات اون موضوع نیاز به غیر نداریم که اثبات اون موضوع به خود اون موضوع است. چرا؟ برای اینکه اون موضوع بیان به ذاته است. نظر شریفتون باشه راجع به اصل الواقعیه جناب علامه طباطبایی چی فرمود؟ فرمود موضوع فلسفه اصل الواقعیته. واقعیت یعنی چی؟ در دروس معرفت نفس داشتیم، واقعیت و حقیقت هر شیئی همون وجوده، پس اصل الواقعیه یعنی اصل الوجود، اصل حقیقت، حقیقت، واقعیت، وجود یه چیزه. اصل الواقعیه رو فرمود شک توش بکنی اثباتش میکنی، گمان بهش ببری اثباتش میکنی، بخوای اثباتش هم بکنی راه برای اثبات نداری، چون میخوای از کی قرض بگیری تا او رو اثبات کنی؟ مجبوری از خودش رو اثبات کنی، خودش که خودش حاصل دیگه اثبات نمیخواد، تحصیل حاصل. ولذا فرمودن موضوع علم فلسفه که وجود به ما و وجود است، این اصلا اثبات بردار نیست، بیانه به ذاته. چون بیانه به ذاته ولذا فلسفه موضوعا غنیست، هیچ احتیاجی به غیر نداره. عرفانم که محور بحثش حقه، بعد به تعبیر آقا وجود مسابقه با حقه، وجود هست موضوع فلسفه، موضوع عرفانم هست حق، حقم که همون وجوده، پس عرفان و برهان از هم دیگر جدایی ندارن. قرآنم که تمام محورش در قرآن حق است و وجوده، ولذا برهان و قرآن و عرفان از هم جدایی نداره. خداوند در قرآن داره در پیرامون چه موضوعی حرف میزنه؟ میگیم داره در پیرامون وجود حرف میزنه. سوال، این موضوع رو قرآن از کجا گرفته اثبات کرده؟ میگیم موضوعش بیانه به ذاته، چون دیگه روشنتر از وجود نداری. ولذا وجود روشنترین روشنهاست، هم مفهومن در ذهن هم حقیقتا در خارج. اینه که آقا فرمود وجود مشهود ماست. این وجود مشهود ماست. چرا این فرمودن؟ برای این فرمود که یک کسی نگه که آقا این موضوع دروس معرفت نفس شما چیه؟ میگیم دروس معرفت نفس موضوعش راجع به وجود نفسه. میگیم خب وجود نفس، این وجود موضوع رو در کجا اثبات کردی آوردید دارین در اینجا محل بحث قرار میدی؟ میگیم وجود بیانه به نفسه. جواب این سوال اولین کلمه آقا داده، وجود مشهود ماست. مثلا وجود روشنه، ما از وجود روشنتر نداریم. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اینه که این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن دال بر بیان به ذات بودن موضوع فلسفه و عرفان و قرآنه. خب این یکی. بعد شما در فلسفه در پیرامون چه چیزهایی بحث میکنید؟ خب این خیلی آقا بحث شده. مرحوم جناب آخوند سر و متعلقین در همین اول اسفار، همین اسفاری که الان در دست داریم حدود صفحه 40 اینجوری ها، چقدر راجع به این بحث کرده. ماهی الامور العامه که ما داریم پیرامون موضوع فلسفه در این کتاب اول در امور عامه بحث میکنیم، امور عامه چیه؟ بعدم اونجا چقدر عبارات آخوند مندمج و چقدر تعلیقات آقا کارساز که آقا آنچنان شما باید در فلسفه اون موضوع را بیرنگ موجوده به ماه و به موجود بدون هیچ قیدی هیچ بندی باید او را لحاظ بفرمایید که تا در همین اول اساس موضوعتون درست باشه. بعد حالا تفسیرهایی که آقایون راجع به موضوع فلسفه و راجع به الهیات اعم دادن آخون نپذیرفت، اشکال کرده. بعد آقا تو تعلیقه میاره که چرا آخون این همه سماجت میکنه که موضوع فلسفه رو بیرنگ جلوه بده. میگه برای اینکه وجود به ما هو وجود رنگ نداره، ولذا هو معکم اینما کنتم هست، اما هو الذی فی السماء هست، ولی همون اله از آسمان رنگ نمیگیره، و فی الارض هم هست اما همون اله هست رنگ نمیگیره. این طوری و حرفایی که پیش میاد. خب پس این یه فرموش، ما در فلسفه راجع به احوال اعیان موجودات میخوایم حرف بزنیم. موجودات هم چی هست؟ موجودات باز میکنیم، موجودات نظام هستی. خب ذات اقدس اله هم داریم به عنوان موجوده، وجوده بالاتر میگیم اون نه، اون موضوع فلسفه است. موضوع فلسفه وجود به ما و وجود، یعنی خدا به ما و خدا، این دیگه بحث نداره است. خدا بحث نداره، اون مقام وجود به ما و وجود بحث نداره. پیرامون احوال این موجوداتی که به تعبیر عارف مظاهر این یک وجودن، اینو برای ما حرف بزنید. خب حالا میایم تو مظاهر، میگیم مظاهر وجود یا جوهرن یا عرضن. جوهرش مثلا چه، عرضش چه، تمام اشیا رو میگیره. حالا الان جناب کندی میگه که شما وقتی نفس رو که بشناسید، نفس جوهرها شناخته میشن، اعراض همه شناخته میشن، غیبی ها شناخته میشن، ملکی ها و عالم شهاده همه شناخته میشن. شما این یکی رو بشناسی، یک نسخه کله، یک مستوره همه است. هر کجا هر چه باشه، همه در این نفس یک نسخه یه حقیقتی دارن. به محض اینکه این شناخته شده، همه شناخته میشن. ولذا من عرف نفسهو عرف ربه، من عرف نفسهو عرف الاشیاء کلها. این داره اینجوری الان تفسیرش میکنه. اینه که میگه این آقایونی که فرمودن اصلا فلسفه یعنی معرفت نفس، اشکال نکنید که آقا نفس یکی از موجودات عالمه. آخه فلسفه میخواد تمام موجودات عالم رو بشناسه، میگه آقا این یکی یکی است که از تمام موجودات عالم در ایشون یه مستوره، یه نمونه، یه شبهی، یه انموزجی تحقق داره. این یکی رو که شناختی، میگیم حالا که اینو شناختی به قیاس، قیاس کن دیگه موجودات دیگر همه اینا. جوهریت اینو شناختی، جوهریت تمام اشیاء عالم میشناسی. عرضیت شناختی، همه رو میشناسی و هکذا. جسم او رو شناختی، اجسام عالم طبیعت میشناسی. اگر نفس او را، خیال او را، عقل او را، وهم او را و همه شؤون او را شناختی، دیگه یکی مشت نمونه خرواره اینطور. اینه که ایشون میگه که اون را تفسیری فلسفی به این پیان کرده است که اشیا منقسمه به اجسام و غیر اجسام. اجسام این سویا، غیر اجسام ماورای طبیعت، و غیر اجسام یا جواهرن یا اعراضن، و انسان جسم و نفس و اعراضه. خب خیلی خوب، پس کل ماسوالله الان یا جسمن یا اعراضن یا نفسن یا جواهرن و انسان همه رو داراست دیگه. و غیر اجسام یا جواهرن و یا اعراض، و انسان جسم و نفس و اعراض است. حالا پله به پله. و نفس جوهر غیر جسم است، فرمودید مجرد دیگه، منتها جوهر مجرده چون قائم به ذاتشه. پس هرگاه انسان خود را شناخت، جسم را با اعراضش و عرض اول را و جوهری را، جوهری را که جسم نیست را شناختیه. چون خودش که شناخت، خودش کیه؟ یک موجوده ممتدیست از فرش تا فوقرش. از اون جمعه که نفس مجرده، نفس مجرد رو که شناخت، پس تمام جواهر مجرده رو میشناسه. وقتی جسمیت بدن خودش رو شناخت، تمام اجسام اینجا رو میشناسه. وقتی اعراض خودش رو شناخت، خب اعراض تمام عالم رو میشناسه، اعم از اعراض جسمانیش یا اعراض نفسانیش. پس چون همه اینها رو شناخت، کل را شناخت، کل عالم را. و به این علت حکما انسان را عالم صغیر نامیدند. این صد عبارتی که زید آقا نقل کرده نگاه کنید. و حدوها ایزن، و تعریف فرمودن آقایان فلسفه حدو را، الان با اون واو جمع حدوها تعریف کردن آقایان حکما قدما چی را؟ ها فلسفه را نیز، یعنی تعریف دیگری که کردن، یک تعریفی که کردن اینه. فقال و آقایون حکما قدما گفتن الفلسفت و معرفت الانسان نفسه. بعد بعد از این جناب کندی میگه و هازا قول شریف و نهایه بعید القول. مثلا اقول، یکی از معانی را میگه، حالا ما یک جور داریم به معنای این تعریف میرسیم. ان الاشیاء اذا کانت اجساما و لا اجسام، و ما لا اجسام اما جواهران و اما اعراضون، و کان الانسان هو الجسم و نفس و الاعراض، و کانت النفس جوهرن اما لا جسما. می فرمه جوهر مجرد. فانه، پس نتیجه، فانه این انسان اذا عرف ذاته عرف الجسم به اعراضه و الارض الاول و الجوهر الذي هو لا جسم. فاذن اذا علم ذلک جمیعا فقط علم الکل. ترجمهش رو برخوندیم دیگه. و لهذه العله سمی الحکماء الانسان العالم الصغیر. خب بعد دیگه نگاه به مبقی عبارت میفرمایی. این تعریف پنجمی رو که الان شما ملاحظه فرمودید بعد جناب کندی در مورد این تعریف میگه که اما تعریف الخامس فهو الحکمت المشهورت المعثورت عن سقراط و غیره. این تعریف رو آقای سقراط و غیر سقراط فرموده بودن. اون سقراط استاد افلاطون بود دیگه. سقراط هم عجیب عجیب خیلی قوی. افلاطون، سقراط، ارسطو اینا خیلی عجیب بودن. خب تعریف فوق معصور از سقراط حکیم و اطراب اوست. اطراب یعنی تابعینش، اونایی که بر مسیر جنابیشون بودن. اهتمام سقراط را به معرفت نفس در دروس گذشته عنوان کرده ایم. نظر و هدف آنان در تعریف مذکور به مراتب عالی تر از تفسیر فلسفی کندیه. خب حالا کندی هم خودش اقرار کرده، بنده خدا همینجوری که آجون فرمودن ایشون اقرار کرده که این تعریف آقایان راجع به فلسفه که به معرفت نفس تعریف شده این خیلی تعریف بعید القولیه. به این راحتی آدم نمیشه که غور کنه به عمقش به سرش برسه. خب حالا به تعبیر خودشون فرمود مثلا اقولو، حالا ما یه چیزی میگی بعد این طوری این بین و عالی تر. کندی میگوید انسان از دو گونه جوهر و اعراض است، یکی جوهر جسم و دیگر جوهر نفس که جوهر غیر جسمه. خب حالا شما باش دعوا نمی فرمایی دیگه، این طوری حرف روشنه. این یکی جسم جوهر جسمانیه چون اینم قائم به ذاته، نفسم جوهر قائم به ذاته منتها جوهر مجرده. بسیار خوب، حالا درسته. و اعراض را به طور مطلق نام برده است که میتوان گفت هم اعراض جسم و هم اعراض نفس. و اما اعراض جسم که ظاهر است مانند سیاهی، سفیدی، کوتاهی، بلندی، غیر اینها و غیره، و اما اعراض نفس همه کیفیات نفسانی از قبیل علم حصولی، شهوت، غضب، قدرت، اراده، محبت، کراهت، شجاعت، کرم، علم، حیا، خوف و نظائر اونها به تفصیل و بیانی که در مبحث علم گفتگو خواهیم کرد. گفتگو خواهیم کرد. قبلن هم راجع به رساله علم حرفی پیش آمده بود، نظر شریفتون هست. خلاصه تفسیر فلسفی کندی این که معرفت نفس، معرفت این که فلسفه معرفت به اشیاست. خب حالا بعد بگید آقا شما گلو میگید فلسفه معرفت به تمام اشیاست، با اینکه این آقا میگه فلسفه معرفت به نفسه که نفس مگه همه است؟ این بله نفس همه است. این یکی رو شناختی همه شناخته میشه. خلاصه فرمایشه کندی میشه دیگه، فلسفه معرفت به اشیاست و اشیا یا اجسامن و یا غیر اجسام و غیر اجسام یا جواهر مجردن و یا اعراض دیگه. غیر اجسام هرچی رو که جسم نباشه دیگه، یا جوهر مجرده یا عرض. و انسانم که این سه چیز است. پس چون خود را شناخت کل اشیا رو شناختی که این طوری. ولی اون کس که گفت فلسفه معرفت انسان خودش راست، هرچند این تفسیر فلسفی را رد نمی کند که جناب کندی گفته، ولیکن معرفت نفس فقط شناختن دو گونه جوهر و اعراض نیست، بلکه این معرفتی است که همه معارف در او منتوی است و به خلافت الهیه منتهی می گردد. الان شما در فهم این جمله معطلی نباید داشته باشید. چرا؟ برای اینکه اون که خلیفت الله هست باید همانند ذات اقدس الهی مجرد از ماهیت باشه. الان جناب کندی چی گفته؟ گفت نفس جوهر است و عرض است و جسم، نه جسم و جوهر و عرض. خب آقای کندی نفس مقام لایقفی هم داره، جسم محدوده، جوهر محدوده، عرض محدوده. شما در این تعریف معرفت نفس اون مقام لایقفی نفس رو حرفی نزدی. مقام لایق فی نفس مقامی است که انسان در اون مقام به خلافت کلیه الهیه میرسه، به مقام حتی فوق خلافت هم میرسه. ولذا انی جاعلان فی الارض خلیفه. خلیفه، این خلیفه باید یه طوری باشه که حتی صادر اول رو هم بگیره. این سرش اینه که چون ایشون فیلسوفه فلاسفه، اولین خلقی که از حق تعالی، اولین موجودی که صادر میشه را عقل اول میدونه. اون بحثی که در اصول کافی کردیم یاد مبارکتون باشه، عقل اول جوهره، جوهره این طوری است، اما جوهر محدود. منتها از دیگر کلمات وجودی این خیلی وسعت وجودی داره. اما آقایان عرفا و حکمت متعالیه بالاترین موجود مخلوق ممکن را صادر اول میدونه. صادر اول فوق عقل اوله، ولذا صادر اول مجرد از ماهیت هم هست. ولذا انسانی که انسان کامل خلیفت الله به مقام صادر اول میرسه. اینی که آقا فرمود انسان مقام صحیفه کامله الهیه به اون معنا. اینه که این اندازه تعریفی که جناب کندی کرده همچنیست که تمام حقیقت نفس انسان رو تبیین کرده باشه. این تا عقل اول بودن نفس رو بیان میکنه، اما مقام صادر اول بودن نفس رو نمیتونه تبیین کنه. صادر اول بودن نفس مربوط به مقام لایق فی نفس ناطق است که الحمدلله حرفاشو زدیم و گذراندیم. منتهی و از آن تعبیر به انسان کامل میگرده و فارابی در تحصیل و ساده از اون تعبیر به فیلسوف کامل علل اطلاق کرده است. اما این تعریفی که الان جناب کندی کرده این اندازه رو بیان نکردن. خب حالا به اندازه‌ای که ایشون بیان کردن ممنونش، این اندازه هم کم نبود. دانستن ماهیات و مفاهیم دیگه انشاءالله بله میفته جلسه بعدی. حالا گرم بشین. الحمدلله رب العالمين.